کار خانم مهتاب مظفری پور از تهران، جناب آقای فراز نظری از تهران. قرعه کشی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی!
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 19 شهریور ماه 1403 است و با جهان سیاست از شبکه رادیوی ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ هدایای خونین فرانسوی ها برای مردم غزه می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و بازی جمعیتی رژیم صهیونیستی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از تخلیه مقرهای مرزی گروهک کومله در آستانه سفر پزشکیان به عراق خواهیم گفت.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد فرمودند یکی از پایه‌های جنگ روانی دشمنان هر ملتی و بیش از همه در زمان ما، ملت عزیز خود ما و ایران اسلامی ما، این است که دشمنان این ملت را بزرگ نمایی کنند.
از اول انقلاب این وجود داشته، دائما از طرق مختلف به ملت ما تفهیم می شده، القا می شده و تزریق می شده که بترسید، از آمریکا بترسید، از صهیونیست‌ها بترسید، از انگلیس بترسید، از که بترسید. دائم اینجور بود. هنر بزرگ امام، یکی از هنرهای بزرگ امام و بزرگوار این بود که این ترس رو از دلهای ملت بیرون آورد، به ملت احساس اعتماد داد، احساس خودباوری داد. ملت احساس کردن که یک نیرو و توان درونی دارن که به اتکا او کارهای بزرگ میتونن انجام بدن و دشمنم نمیتونه، دستش پر نیست.
ایشان خاطر نشان کردند این حرکت جنگ روانی دشمن وقتی در عرصه نظامی وارد میشود نتیجه اش ترس است، عقب نشینی است که قرآن کریم این عقب نشینی را در واقع موجب غضب الهی بیان کرده است.
این چیزی که شما گفتید، دست نوشته ها، کتاب ها، فیلم ها، بزرگداشت ها، نامگذاری کوچه و خیابان و ورزشگاه و غیره، اینا همش خوبه، اینا همش لازمه. بعضی از اینا که کهنه میشه، یعنی مثلا شما اسم خیابان رو که به اسم شهید میذارید خب خیلی خوبه، اما یه 3-4 سال که گذشت مردم میگن خیابان شهید بهشتی، به یاد شهید بهشتی هم نمیافتن اصلا. از شما الان مثلا شهید بهشتی خیابان کجا میرید؟ خیابان شهید بهشتی اصلا به یاد بهشتی شهید عزیزم نمیافته انسان. بعضی هاش که اینجوریه، عیبی نداره در این حال بگذارید. بعضی هاش که موندگار هست، مثل فیلم بیشتر از همه کتاب، اینا البته موندگاره. اینها رو باید کاری کنید که خروجی داشته باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از این هم در این مورد سخنان مهمی داشتند.
امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم، آمریکا رو بشناس.
در مورد اهمیت دشمن شناسی و پرهیز از بزرگ نمایی دشمن، نظر کارشناسی دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی رو میشنویم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین دستاورد دشمن شناسی درست برای یک ملت چی هست و چرا باید از بزرگ نمایی خطر دشمن نترسید؟
معمولا دشمنان سعی میکنن خودشان رو از آنچه که هستن قوی تر و دارای قدرت بالاتر معرفی کنن. از تمامی ابزار و امکانات و تکنولوژی و امثال هم سعی میکنن بهره بگیرن و یک قدرت و یه هیمنه در واقع دروغینی رو از خودشون القا کنن به مخالفینشون که راحت تر در مقابلشون جارو خالی بکنن و تسلیم بشن. وقتی که ما دشمن رو خوب بشناسیم، اصلا خود دشمن رو بشناسیم، کسی که دشمن هست رو دشمن بدانیم، که راهش اینه که ما تا دشمنی رو نشناسیم دشمن رو نمیشناسیم. اونهایی که دشمنی میکنن به انواع مختلف در واقع برای پیشرفت ملت کشور کارشکنی میکنن، هر جا یک زمینه‌ای باشه که یک کشوری ملتی میخوان پیش برن سعی میکنن سد بکنن، این میشه دشمنی. اون فرد ولو اینکه میان خودشون رو دشمن جلوه نمیدن، بعضی موقعا در قالب یک خیرخواه جهانی خودشون رو میخوان معرفی کنن. این اول گام اولی که ما با شناخت دشمنی دشمن رو بشناسیم. وقتی دشمن رو شناختیم باید نسبت به اون در واقع مقدوراتش، توانمندیهاش و آنچه که میتواند اشراف پیدا بکنیم تا فریب بزرگنمایی ها، فریب اون شرایطی که میخوان ایجاد بکنن تا خودشون رو تحمیل بکنن، فریب اونها رو نخوریم. دستاورد این که ما دشمن رو بزرگتر از آن که هست نبینیم این هستش که اعتماد به نفسمون در برابر او ارتقا پیدا میکنه و جلوگیری میکنه از اینکه مبادا مثلا در محاسباتمون دچار اشتباه بشیم. ما در گذشته هم داشتیم، بعضیا میومدن برای دشمن یه قدرتی ترسیم میکردن که مثلا به فرض میتواند چنین بکند، با یک دکمه چنان بکند، و این رو زمینه ساز میکردن که خب ما باید خواسته هاشون رو بپذیریم. این دستاورد این که وقتی مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همون ابتدا خب دشمن رو شناسایی کرده، میگه آمریکا ام الفساد، آمریکا شیطان بزرگه، بعد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. دستاوردش اینه که ما در مقابل آمریکا میستیم و در تمامی صحنه‌هایی که در تقابل بودیم میبینیم پیروز میدان ما هستیم، یک جا نتونسته آنطوری که میخواد خودش رو تحمیل بکنه. این نتیجه همون دشمن شناسیه و اینکه مقدورات دشمن رو بیشتر از آن که هست در وجود خودمون در واقع تثبیت نکنیم و خودمون رو مرعوب ادعاهای پوشالی دشمنان نکنیم.
ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
هدایای خونین فرانسوی ها برای مردم غزه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رژیم منحوس صهیونیستی که تا به حال مورد حمایت‌های زیادی از کشورهای اروپایی قرار گرفته است و بیشترین حمایت را نیز در این میان فرانسوی‌ها دارند، با بیشترین میزان کمک نظامی و تسلیحاتی و سیاسی، شبکه خبری المنار.
رژیم صهیونیستی از جنگ جهانی دوم تا کنون بیشترین حمایت‌های نظامی را از آمریکا دریافت کرده و این عدد تا همین یک سال پیش بیش از 150 میلیارد دلار بوده است. از میان کشورهای اروپایی هم که پس از آمریکا بیشترین حمایت را از این رژیم اشغالگر داشتند، فرانسه در صدر فهرست پشتیبانی از کشتار مردم غزه قرار دارد.
قطعاتی برای گلوله‌ها برای مسلسل 5.5 میلیمتری از شرکت یورولینک اسناد نشان می‌دهد که 100,000 نسخه از آن به شرکتی در شمال تل‌آویو فرستاده شده است، یک شرکت اسلحه سازی. همان گلوله هایی که قلب کودکان غزه را به راحتی نشانه می روند. حتی در گزارش هایشان هم می نویسند که این گلوله ها کجا به کار گرفته شده و چند نفر با آنها کشته شدند. مردم غزه در 29 فوریه 2024 در میدان نابلسی برای گرفتن کمک های غذایی به بیرون رفته بودند که
فرزندانم برای آوردن آرد رفته بودند که به سوی آنها تیراندازی شد.
من و فرزندم برای گرفتن یک نان آمده بودیم که به سوی ما تیراندازی کردند و شاهد کشتار واقعی بودیم.
112 نفر از آنها به شهادت رسیدند و 760 نفر هم مجروح شدند. طبق تحقیقات سازمان حقوق بشر اروپا این اتفاق دقیقاً با همین گلوله ها رخ داده است.
اکثر قربانیان این قتل عام بر اثر گلوله های 5.56 میلیمتری مسلسل های ارتش اسرائیل آسیب دیدند.
شهر مارسی فرانسه شاهد تظاهرات در مقابل شرکت یورولینگ و دروغ ها و جنایت هایش بوده است.
در مقابل شرکت یورولینکس با هدف اعتراض به دولت فرانسه که فناوری نظامی خود را به اسرائیل می‌فروشد و در مورد ماهیت صادرات خود دروغ می‌گوید جمع شده ایم. فرانسه خود را همدست نسل‌کشی در فلسطین کرده.
هدف توقف ارسال محموله ها و مهمات به اسرائیل و مخصوصا آتش بس در غزه.
نکته جالب این که مسئولین فرانسوی تا به همین حالا ادوات نسل کشی و ارسال آنها به رژیم جنایتکار صهیونیستی را گردن نگرفتند و خودشان را در پارلمان اروپا اینطور توجیه میکنند.
ما قطعات نظامی صادر میکنیم، قطعات مورد استفاده در گنبد آهنی. بله، ما بولبورینگ و قطعات کوچک مورد استفاده در گنبد آهنین رو صادر می‌کنیم.
درباره تحویل سلاح من میتونم بارها روی این اصل یادآوری کنم که ما سلاح‌هایی رو تحویل میدیم که در چارچوب ترکیب دفاعی و منحصراً در این چارچوب قرار داره.
این در حالی است که آمارها چیز دیگری میگویند. شبکه TRT جهانی،
آنها تنها در بین سالهای 2014 تا 2022 2,720,000,000 دلار تسلیحات به رژیم صهیونیستی صادر کردند.
با تحلیلگران
به جای اعمال زور، اسرائیل با به کار بردن شبکه‌ای از قوانین و محدودیت‌ها از پروژه استعماری شهرک‌های خود حمایت می‌کند. این جمله یکی از تحلیلگران این حوزه در توصیف وضعیتی که کرانه باختری و قدس شرقی با اون مواجهه. به ازانه تحلیلگران، رژیم صهیونیستی قصد داره تا قدس شرقی رو از کرانه باختری جدا کرده، اون رو منزوی کنه و با اعمال محدودیت‌های بیشتر تعداد فلسطینیان رو در این منطقه کاهش بده. رژیم صهیونیستی از موقعیت جنگ در غزه استفاده کرده تا با تخلیه و جابجایی خاموش فلسطینیان نقشه جمعیتی این منطقه را تغییر بده. راهبرد رژیم صهیونیستی برای تخلیه مناطق مربوط به کرانه باختری و قدس شرقی 4 مرحله را شامل میشه: تخریب، اخراج، مصادره زمین و گسترش شهرک‌های غیرقانونی. تمار التمیمی از کارشناسان حوزه فلسطین و از اعضای اندیشکده الشباکا در قدس شرقی:
تمامی اقدامات اسرائیل برای وادار کردن مردم به جابجایی اجباری از 7 اکتبر تشدید شده است و اسرائیل به خوبی از این مناطق برای گسترش شهرک‌های استعماری خود استفاده کرده. اسرائیل از جنگ در غزه به سود خود استفاده کرده تا شهرک‌های خود را در سایر مناطق کلیدی و راهبردی در قدس و باقی‌مانده کرانه باختری گسترش دهد.
عماد موسی از محققان انگلیسی فلسطینی هم با تأکید بر این که اقدامات اسرائیل در قدس شرقی و بخشی از بازی جمعیتی این رژیم برای گسترش شهرک‌های غیرقانونی در این منطقه است. گفته
رژیم صهیونیستی این اقدامات را با دو هدف دنبال میکنه. اول منزوی کردن و جدا کردن این خطه از سایر مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری و دوم اعمال محدودیت‌ها و فشارهای بیشتر بر مردم این منطقه برای اینکه جمعیت فلسطین آن را کاهش بده.
در قدس شرقی بالغ بر 350 هزار فلسطینی و حدود 230 هزار شهرک نشین صهیونیست ساکن هستند. این خطه به دلیل وجود مکانهای تاریخی مذهبی مورد احترام بسیاری از مسلمانانه. رژیم صهیونیستی توانست در طول جنگ با مصر، اردن و سوریه در سال 1967 غزه، کرانه باختری و قدس شرقی رو اشغال کنه، در حالی که دادگاه بین المللی کیفری اشغال قلمرو فلسطین توسط اسرائیل رو غیر قانونی اعلام کرده و خواهان پایان هرچه سریعتر این اشغالگری ها توسط اسرائیل شده. رژیم صهیونیستی سرعت گسترش شهرک نشینی های خودش رو افزایش داده. تحلیلگران معتقدند که رژیم اشغالگر قدس به دنبال اونه که با اعمال کمترین زور زمین های بیشتری رو با کمترین تعداد فلسطینیان از آن خود کنه. در واقع در حالی که اسرائیل در نوار غزه با گلوله و موشک به طور خاص کودکان و نوزاد این منطقه را هدف قرار میده و نسل کشی رو در برنامه اصلی خود قرار داده، در بخش دیگری از فلسطین یعنی در مناطقی از کرانه باختری و قدس شرقی به صورتی خاموش با اعمال قوانین سخت گیرانه به دنبال گسترش منطقه اشغالی خود هستند. روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه آوریل گزارش داد که دولت بنیامین نتانیاهو ساخت شهرک ها در سراسر قدس شرقی اشغالی با بیش از 20 پروژه را تسریع کرده است. در مجموع ساخت هزاران واحد مسکونی از زمان شروع جنگ در غزه تصویب شده یا پیشرفت کردند. در خصوص چراغ خاموش رژیم صهیونیستی در تغییر ساختار جمعیتی سرزمین‌های اشغالی گفتگو می‌کنم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام نظر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، رژیم صهیونیستی به صورت هدفمند از یک سو نسل کشی در غزه رو در پیش گرفته و از سوی دیگه با بهره بردن از این فرصت به اشغال هرچه بیشتر کرانه باختری و قدس شرقی روی آورده. شما بفرمایید اهداف این رژیم از این اقدامات چی هست و چرا قوانین بین المللی و همچنین کشورهای اروپایی که توسعه شهرک ها رو غیر قانونی میدونن نتونستن مانع از توسعه این شهرک ها و تحقق اهداف رژیم صهیونیستی شوند؟
بله، با گذشت بیش از 11 ماه از بحران غزه و شهادت نزدیک به 42 هزار نفر از اهالی غزه و مجروح شدن نزدیک به 95 هزار نفر، جامعه جهانی همچنان در برابر توسعه طلبی رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده. با توجه به اینکه در طول 11 ماه اخیر حدود 17 دور مذاکره برای برقراری آتش‌بس بین بازیگران بحران غزه شکل گرفته، چه در دوحه قطر و چه در قاهره مصر، همه این 17 دور گفتگو به دلیل سقف مطالبات غیرقانونی و غیرشرعی هیئت رژیم صهیونیستی، همه این مذاکرات با بن‌بست مواجه شده و بنیامین نتانیاهو و کابینه افراطی او با استفاده از فضای جامعه جهانی و سکوت نهادهای بین المللی همچنان در صدد عملیاتی کردن طرح‌ها و توطئه‌های شوم این رژیم هستند. اخیراً ارتش رژیم صهیونیستی حملات خودش رو از غزه به سمت کرانه باختری و سپس شرق بیت المقدس گسترش داده تا با توجه به شرایط موجود و اینکه جامعه جهانی نتوانستند یک سازوکار و راهکاری برای پایان دادن به بحران غزه از خود نشان بدهد، الان رژیم صهیونیستی در صدد بهره برداری و استفاده از این شرایط برای اینکه بتواند رزمندگان فلسطینی و جنبش‌های مبارزه فلسطینی رو از صحنه مبارزاتی حذف کند. لذا اخیراً در کرانه غربی هم رژیم صهیونیستی اقدام به ترور شخصیت‌های تأثیرگذار این منطقه کرده، همچنین در صدد هست که با اخراج ده‌ها هزار نفر از ساکنان قدس شرقی شهرک سازی رو در این منطقه گسترش بدهد، با توجه به اینکه اساساً بر مبنای توافقنامه اسلو در سال 1993 رژیم صهیونیستی نباید در کرانه غربی و همچنین شرق بیت المقدس شهرک سازی جدیدی و شهرک‌های یهودی نشین احداث بکنه، لذا این اقدامات مغایر با توافقنامه‌های بین المللی هست و متاسفانه رژیم صهیونیستی با برخورداری از پشتوانه بین المللی حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا در صدد هست که دامنه شهرک سازی رو گسترش بدهد و با استفاده از این فضا به نوعی غزه رو از وجود جنبش‌های مبارز فلسطینی خالی کنه.
با توجه به اینکه کرانه باختری و غزه هر دو در مسیر نسل‌کشی بی سابقه قرار دارند، چقدر کشورهای اطراف و حامی این رژیم مانند اردن میتونه به خاطر احساس خطر از کوچاندن اجباری ساکنین کرانه باختری و غزه به این کشور در مقابل زیاده خواهی این رژیم بیسته؟
الان دو پدیده نگران کننده در غزه وجود دارد. یکی این که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه تا بخش مهمی از ساکنان غزه رو به سمت صحرای سینا در مصر کوچ اجباری دهد و ساکنان کرانه غربی رو هم به اردن که نزدیکترین کشور به کرانه باختری هست، این افراد و این جمعیت رو کوچ اجباری دهد. به نظر میرسه که یک طرح و یک نقشه راهی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای خالی کردن کرانه غربی و غزه از وجود ساکنان اصلی این دو منطقه تلاشش برای اینه که این طرح رو عملیاتی بکنه. متاسفانه اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی به عنوان دو نهاد منطقه مهم در برابر این اقدامات رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کردن. به نظر میرسه که کشورهای عربی در حال رایزنی هستند که بتوانند سازکاری در برابر رژیم صهیونیستی اتخاذ بکنند، اما متاسفانه تعداد این کشورها بسیار کم است. عرب کشورهای عرب منطقه در برابر این جنایات سکوت اختیار کردند. به نظر میرسه که یک توطئه منطقه‌ای و بین المللی برای اخراج فلسطینیان از دو منطقه غزه و کرانه غربی وجود دارد که سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی همچنین نهادهای منطقه‌ای باید در این خصوص اقدام عاجلی انجام بدهند تا بنیامین نتانیاهو و کابینه افراطی او قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نتوانند اقدامی علیه ملت فلسطین انجام بدهند.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تخلیه مقرهای مرزی گروهک کمله در آستانه سفر پزشکیان به عراق. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
دولت عراق به منظور اجرای بخش دیگری از توافقنامه امنیتی تهران و بغداد و در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق، برخی گروهک‌های تروریستی را مجبور به تخلیه مقرهای فعلی و عقب نشینی از نزدیک مرز به اقلیم شمال عراق کرده است. محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه عصر به خروج نیروهای خارجی از این کشور در طی دو سال آینده واکنش نشان داد. گروهک تروریستی کمله دو روز پیش در اطلاعیه اعلام کرد که در راستای اجرای مفاد توافقنامه امنیتی بین ایران و عراق، مقرهای خود در عراق را تخلیه می‌کند و کلیه نیروهای خود را به مناطق دیگری انتقال می‌دهد. شبکه خبری المیادین.
بر اساس توافقنامه امنیتی که دو سال پیش بین ایران و عراق منعقد شده است، کلیه گروهک های تروریستی و تجدید طلب می بایست تمامی مقرهای خود در مجاورت مرزهای ایران را تخلیه کنند و خلع سلاح شوند. در راستای اجرای بخشی از این توافقنامه، برخی گروهک ها مانند حزب دموکرات قبلا مقرهای خود را تخلیه کرده بودند.
از چند روز پیش و در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق، مقامات عراقی در راستای نشان دادن حسن نیت خود و همچنین در راستای اجرای بخش دیگری از این توافقنامه سایر گروهک‌های تروریستی مانند کوموله را نیز مجبور به عقب نشینی و تخلیه مقرهای فعلی خود و انتقال به اردوگاه‌ها کردند. توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد برای خلع سلاح و پایان دادن به حضور گروهک‌های تروریستی در اقلیم کردستان عراق پس از آن منعقد شد که در پاییز 1401 نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان عملیات‌های ربیع 1 و 2 مقرهای گروهک تروریستی تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق را مورد حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادند. این عملیات‌ها پس از آن اجرا شد که علاوه بر شرارت‌ها و اقدامات تروریستی این گروهک‌ها در سالیان گذشته در جریان اختشاشات سال 1401 هم این گروهک‌ها قصد ورود به خاک ایران و اجرای عملیات‌های تروریستی در برخی از شهرهای مرزی ایران را داشتند.
همراهان ارجمند رادیو ایران، به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی یا سرگرمی گروهی نیست. علم باعث به دست آوردن قدرت و توانمندی میشه و هر علم تازه قدرت بیشتری به صاحب و تولید کننده اون علم میبخشه. همینه که گنج دنیای امروز علمه و به دست آوردنش یه رقابت سخت و تنگ و تنگ بین ابرقدرت‌های دنیا شده.
ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون را آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتاً خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفت ایران تشویق شدن به حرکت کردن در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدن این بیم وجود داره. و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مسون و برکنار بمونه، یک کار مهم و در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه